تثبیت میشه و در ایستگاه حسه با آموزش روش‌های تستنی به تسلط میرسه.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت. خب شما پدر مادرهای عزیز، همونطوری که آقای مهندس گفتن، شما میتونید با ارسال عدد 5 به 1385 راهنمایی‌های کامل و مفصلی رو بشنوید و بگیرید از کارشناسان این گروه آموزشی. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم چهارشنبه آخر هفته رو آغاز میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به تو سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم چهارشنبه 26 دی ماه 1403 و 15 ژانویه 2025 میلادی رو آغاز میکنیم.
تموم میشه، صفحات تقویم داره به آخرش
میرسه، دی هم داره به آخرش میرسه. امیدوارم که آخر هفته خوبی هم داشته باشین، یه پنجشنبه جمعه کم استراحت بکنیم.
رادیو یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو به جهان اطرافمون نگاهی میاندازیم، میجوییم و میکابیم و سوال خلق میکنیم. احسان یه سوال خلق کن، یه سوال از جهان اطرافمون، یه سوالی که خلاقانه باشه، یه سوالی که منو به چالش بکشه مغزمو.
چرا وقتی که مثلا صحبت از اشیاء فرازمینی میشه، یا مثلا واضح‌تر بگم صحبت از مثلا فضاپیماهای فرازمینی میشه، آره، چرا تو ذهن اکثر افراد یک شیء دوار گرد میاد، یا یه چیز کروی یا گرد؟ چرا مثلا مثلثی شکل، مربعی شکل، زوزنقه به ذهن کسی؟
کما اینکه اگر دقت
تو فیلم‌ها مربعی دایره‌ای ساختنش
بکنیم، در واقع میبینیم که حتی شکل فرازمینی هم یه شکل صورت کشیده، چشم‌های بزرگ، نمیدونم دماغ کوچیک، دهن کوچیک و یه صورت بیزی و مثلا سبز رنگ، یه همچین چیزی توصیف میشه. من فکر می‌کنم که از همین فیلم‌ها و داستان‌ها و نقاشی‌های تخیلی، علم تخیلی برآمده دیگه.
همون دیگه، مثلا تو فیلم‌ها چرا کارگردان‌ها نیومدن مربعی یه فضاپیمای بشقاب پرنده رو چیزو کنن؟ حالا وقتی میگه بشقاب پرنده، میگه خب بشقاب گرده،
فضاپیمای فضایی،
فضاپیمای مثلا
بیگانه‌های فضایی،
آره بیگانه‌های فضایی، اشیاء حالا فضایی بیگانه، مثلا
چون شکلش عجیب و جالبه دیگه بشقاب پرنده،
یعنی گرد بودنه یه حس بهتری به اون میده.
مثلا میتونست کروی باشه، ولی شاید به خاطر این خاصیت های آیرودینامیک کروی کشیده یا مثلا بشقاب مانند بامزه تر باشه، حرکت بهتری داشته باشه. چون مثلا فریزبی هم که میندازی اینا، اونم شاید بشقاب پرنده است دیگه.
من مثلا البته که جواب قطعی که نداره، چون ساخته ذهن انسان دیگه، ولی فکر میکنم این که اکثر افراد دایره‌ای به این ماجرا نگاه میکنن، اینی که کلن از اونجایی که ذهن انسان همیشه سادگی رو دوست داره و کمتر مصرف شدن انرژی رو میپسنده و ترجیح میده، دایره هم ساده است شکلش و هم تقارن داره. و از طرفی هر شکل دایره یا کروی از لحاظ آیرودینامیکی وضعیت بهتری رو برای جابجایی تحرک داره، مقاومت کمتری در برابر هوا ایجاد میشه براش و تحرک پذیریش بهتر میشه. شاید مثلا به خاطر این
یه علت دیگه هم میتونه باشه که این علت خیلی قوی تره، شاید واقعا بشقاب پرنده ها شکل بشقاب پرنده دارن.
اینو بر اساس اون کسایی که یه چیزایی رو دیدن و شک کردن بهش گزارش دادن، گفتن شبیه یه بشقاب بوده. شبیه یه بشقاب بوده، آره این از اونجا میاد. ولی مثلا حتی اگر پیشتر هم نگاه بکنیم، کسایی که یه جاهای ایده هایی رو دادن، اونا هم دایره ای و کروی مطرح کردن. من همیشه فکر می‌کنم که شاید ذهن انسان دنبال سادگی و تقارن هستش.
خب میتونست شبیه لوله درستش بکنه،
میتونست شبیه
بدون بال
باشه. خب باز
شبیه هواپیمای بدون بال،
تقارن دایره خیلی بیشتر از استوانه است. لوله میشه استوانه دیگه.
نه محور تقارن اتفاق مثلا تصورای انسان مثلا نیزه چه شکلی حرکت میکنه.
خب
میتونست مثل نیزه باشه. اتفاق حرکت راحته، این تیر کمان میتونست باشه.
اگه میدونید بیایید به ما پاسخ بدین، اگر که مطالعه کردین یا مطالعه کردید به جواب رسیدید، بیایید در صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی اینستاگرام هم دکمه آبی رنگ دنبال کردن رو بزنید، به جمع دنبال کننده های صفحه
لازم
رادیوم بپیوندید، هم بیایید اونجا به ما بگید که چرا ما اشیاء فضایی بیگانه رو اغلب دایره‌ای یا کروی تجسم میکنیم، به تصویر میکشیم و تو ذهنمون تصورش میکنیم. ra.radium رو الان دنبال کنید.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. نوآوری دانش بنیان‌ها در تشخیص سریع حمله قلبی. شرکت زیست تشخیص سنجه موفق به تولید کیت‌های نانویی تشخیص تروپونین شده که میتونه در مدت زمان خیلی کوتاهی با شناسایی میزان این نشانگر در خون به پزشک در تشخیص سریع حمله قلبی کمک کنه. معمولاً بعد از وقوع سکته قلبی، نشانگر تروپونین قلبی توسط ماهیچه آسیب دیده قلب به درون خون آزاد میشه. سطح این نشانگر 6 تا 10 روز پس از وقوع سکته همچنان بالا میمونه. از این رو به عنوان نشانگر جهت تشخیص سکته قلبی مورد استفاده قرار میگیره. این کیت ها در شرایط خاص مثل آمبولانس های اورژانس نقش حیاتی در نجات بیمار خواهند داشت. ناسا در جستجوی بهترین روش برای انتقال نمونه های مریخ به زمین. ناسا به دنبال روشی کارآمدتر و کم هزینه تر تا نمونه های سنگ و رسوباتی که مریخ نورد استقامت از سطح مریخ جمع آوری کرده به زمین منتقل کنه. این آژانس فضایی اعلام کرده که در برنامه بازآوری نمونه مریخ میخواد از دو شیوه فرود همزمان استفاده کنه. تا ضمن افزایش شانس موفقیت، رقابت و نوآوری بین تیم های طراحی رو تشویق کنه. هدف اصلی این برنامه کشف اسرار مریخ و پاسخ به این پرسشه که آیا تا به حال در این سیاره نشانه ای از حیات وجود داشته؟ ناسا قراره تا نیمه دوم سال 2026 روش نهایی برای اجرای این ماموریت رو تایید کنه. این تصمیم گامی مهم در جهت پیشرفت اکتشافات فضایی. و رابطه هوش مصنوعی مغز و کامپیوتر افکار رو به گفتار تبدیل کرد. یک شرکت چینی با توسعه فناوری رابطه مغز و کامپیوتر تونست افکار یک بیمار 21 ساله رو به گفتار تبدیل کنه و بازوی رباتیک رو تنها با ذهن کنترل کنه. این دستگاه با تفسیر سیگنال‌های مغزی امکان تعامل با هوش مصنوعی، کنترل وسایل هوشمند و حتی انجام بازی‌های ویدئویی رو فراهم می‌کنه. این فناوری با دقت 71% زبان چینی رو رمزگشایی کرده و اولین گفتگوی مستقیم ذهن با هوش مصنوعی رو رقم زده. این روش غیر تهاجمی آسیب به بافت مغزی رو به حداقل رسونده و میتونه زندگی بیماران ناتوان حرکتی و گفتاری رو بهبود ببخشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان، صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
اجازه بدید خوش آمد بگم به محمد امین نوبهار که حالا در استودیوی رادیو همراه ما هست به مناسبت روز تولد ویکی‌پدیا. قراره که راجع به این دانشنامه آزاد گفتگو بکنیم. سلام شما نوبهار.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
این روز برای شما خیلی روز مهمیه؟
نه واقعیتش اصلا فراموشش کرده بودیم
که یه همچین روزی هست.
چون ویکی‌پدیانا این شکلی هستن که هر روز ویرایش میکنن و تلاش میکنن خیلی ویرایش کنن و هیچ روزی روز خاصی نیست و هر روز اون روزیه که ما میخوایم ویرایش کنیم و روز مهمیه.
ویکی‌پدیان ها چه اسم جالبی، یعنی یه عده‌ای هستن که ویکی‌پدیا رو راهبری میکنن.
جالبتر این که حالا گفتی چه اسم قشنگیه، یه سلسله مراتبی هم ظاهرا بین این افراد وجود داره. مثلا ویکی بود فکر کنم تهشه دیگه، مثل مثلا جای نظامی که این سلسله مراتب
درجه داره،
مثلا سرکار، سروان، سرهنگ، سرتیپ، سرلشکر، سپهبد. ظاهراً بین شماها هم در ویکی‌پدیا یه همچین سلسله مراتبی وجود داره.
آره، سلسله مراتب که نمیشه بهش گفت، یه مسئولیت‌هایی در واقع تقسیم میشه
که بر اساس درجه اعتبارتون و تجربه،
بر اساس تعداد ویرایش، تجربه یا حالا اون اختیاری که بقیه ویکی‌پدیان‌ها به اون شخص میدن یا به اون اکانت میدن. بعضیا اختیارات مدیریتی دارن، بعضیا نگهبانن، بعضیا گشتنن که هر کدوم هم یه مسئله. آره، بعضی فقط ویراستارن، بعضی دیوان سالارن.
اوه عجب،
دیوان سالار،
چقدر جالب. بگیم که برای اون دسته از کسایی که شاید هنوز ندونن که ویکی‌پدیا چطور کار میکنه و ماجراش چیه، ما احتمالا خیلی چیزا رو جستجو میکنیم، اسم یه فرد مثلا نلسون ماندلا یا مثلا اسم یه گونه گیاه. گاهی اوقات توی موتورهای جستجو یکی از چیزایی که اول میاد، یکی از در واقع اون گزینه‌های اول پیشنهادی، ویکی‌پدیاه. بعد شما میگید که این چیه؟ این کتابه؟ سایته؟ نمیدونم دانشگاه است؟ مربوط به کجاست؟ در صورتی که ما مواجهیم با یک پدیده‌ای به نام دانشنامه آزاد که از دل دنیای اینترنت، از زیست انسان در دنیای اینترنت به وجود اومده، جایی که مربوط به یه نفر نیست، نفرهای زیادی درش هستن و میشه یه خود بیشتر توضیح بدید این نوبهار که بله. ما وقتی میگیم ویکی‌پدیا یعنی چی؟
ویکی‌پدیا یک دانشنامه است مثل بقیه دایره المعارف هایی که احتمالا ما قبلا یادمونه توی قفسه کتاب ها بودن. بله. یا اطلس ها، اطلس گیتاشناسی، اینجور چیزها. یک دانشنامه است که به جای اینکه یک کسی متخصصی بنویسدش، همه ما میتونیم ویرایشش کنیم، بنویسیمش و گسترشش بدیم. امروز که سالگرد تأسیس ویکی‌پدیا است، دو تا آقا به اسم جیمی ویلز و لری سنگر سال 2001 اومدن این ایده رو دادن که یک پلتفرمی رو داشته باشیم که همه بتونن اون رو ویرایش کنن. اما یه مدت بعد آقای لری سنگر از این قضیه جدا شد، گفت چجوری بهش اعتماد کنیم و این حالا چالشیه که ما باش مواجهیم هنوز هم، ولی ویکی‌پدیا نشون داده که ادامه داده و مورد اعتماد هم هست.
چند سال
از 2001 تا الان چقدر
میشه؟ 24 سال. و این دانشنامه آزاد پیوسته در حال تکامل بوده، عین یه موجود
بله.
زنده.
ویکی‌پدیا فقط این بخش فارسی یا انگلیسی که ما می‌بینیم نیست. 1,000,000 صفحه فارسی وجود داره، 6,000,000 صفحه انگلیسی، در همه زبان‌های دیگه هم هست و خب پروژه‌های خواهر هم داره که اونجا مثلا عکس، دیتا هست، چیزهای مختلف که همشون کمک میکنن این دانشنامه گسترش پیدا کنه و معتبرتر بشه.
زبان غالب انگلیسی مگه نیست؟
خب ویکی‌پدیا عرض کردم اینجوری نیست که فقط این صفحات مقالات باشه. من اگر یک عکسی رو دارم آپلود میکنم، هم این عکس هم یک صفحه‌ای براش ایجاد میشه. اگر تاریخ تولد یک نفرم دارم اضافه میکنم، یک صفحه‌ای به اسم میان ویکی اونو میبینه و یه صفحه ایجاد میکنه.
خب این چه فایده‌ای برای پدیدآورندگانش داشته؟ یعنی داشتن چی کار میکردن خالقان اصلی، و بعد این خالقان اصلی از یه جایی گفته یکیشون میره کنار، دیگری درباره ماجرا رو پیش میبره. یک نفری چطور مشروعیت پیدا میکنه در جهان امروز؟
ایده از اینجا شروع شده که دانشنامه های آزاد احتمالاً رشد سریعتری دارن. یعنی ما اگر شروع کنیم همه سنگ های جهان، همه کوه ها، همه دریاها، همه عناصر، همه چیز رو بخوایم براش دانشنامه بنویسیم، خیلی طول میکشه و با سرعتی که در علم وجود داره یا حالا در جهان اجتماعی ما وجود داره نمیشه بهش رسید. پس باید برون سپاری کنیم و هر کسی بیاد یه چیزی رو بسازه. و واقعا هم همین اتفاق افتاده. یعنی از اون سال تا الان هر شیب رشد تعداد مقالات افزایش پیدا کرده. و خب چرا ما این کارو میکنیم؟ این خیلی لذت بخشه که شما دارید یک چیز خیلی بزرگی و بزرگتر میکنید و یه نقشی دارید توش. که من خودم کلی خاطره دارم از این که مثلا یک صفحه رو ادیت کردم و از یک اشتباهی جلوگیری کردم.
پول که نمیگیرن کسی که در واقع ادیت میکنن یا ویرایش میکنن؟
نه پول نمیگیرن، و اگر پول بگیرن تخلف حساب میشه.
خب این تخلفه. و اینکه مثلا فرض بکنید که یک واقعیتی از من روشن میشه، من مثلا فرض کنید آدم معروفی هم که در ویکی‌پدیا اسمم هستش، صفحه‌م هست، مشخص میشه که من مثلا یه سرقتی انجام دادم. بعد خب این سرقته بدون این که من اراده‌ای داشته باشم که اینو پنهانش بکنم یا نکنم، میاد میره توی اون صفحه ویکی‌پدیا من قرار میگیره.
در مورد اشخاص و یه سری مباحث این شکلی که حالا یک نفری هست که یه زاویه دیدی داره نسبت بهش، این وجود داره که مورد مناقشه قرار میگیره. یعنی ممکنه من بیام به عنوان یک ویکی‌پدیان بگم که این گزاری که اینجا گذاشته شده درسته، یک نفر دیگه بگه که نه درست نیست، پس بریم منابع رجوع کنیم. و چیزی که منابع رسانه‌ها، دانشنامه های دیگه گفتن رو به عنوان منبع استفاده میکنیم.
خب استفاده میکنیم و درست هم هست. و من مثلا اون سرقت رو کردم، مثلا این جرمه رو مرتکب شدم، رفتم زندانم و اومدم بیرون، دلم نمیخواد دیگه اینو کسی بدونه یا جایی بهش بشه.
مثلا اون یه مورد هم به کنار، میگن که فرد خودش نمیتونه برای خودش صفحه بسازه، باید به درجه از اعتبار برسد که دیگران بیان براش صفحه بسازن. آقا من اگر نخوام کسی برام صفحه بسازه بعد چیکار بکنم؟ مثلا از همون ابتدا نخوام،
میتونی سرشناس نشید. یعنی تمام چیزهایی که سرشناس میشن میتونن ویکی داشته باشن. و ما یه اصلی داریم به اسم اصل بی‌طرفی. مناقشه این چند هزار کاربری که الان مثلا در ویکی‌پدیای فارسی 5000 کاربر فعالن، مناقشه این کاربران باعث میشه که همه این دیتا بیاد بالا. و اینجوری نیست که ما بگیم که نمیخوایم این دیتا اینجا باشه.
یه بخشی از صداقت در واقع یا قابل استناد بودن ویکی‌پدیا رو نشون میده. و تمرکز زدایی که به نوعی قدرت خاصی نمیتونه، خیلی اراده‌ای نداره که بتونه یه چیزی رو اضافه یا حذف بکنه، و همین باعث اعتبار ویکی‌پدیا میشه.
بله، ولی چیزی که بیشتر باعث اعتبارش میشه اینه که تعداد زیادی فکر دارن این کار رو میکنن، و هرچی ما بتونیم کاربران رو بیشتر کنیم خطاهای این میاد پایین تر. یعنی پلتفرم تلاش میکنه که خودش رو گسترش بده، کاربران بیشتری جذب کنه، که در نهایت بتونه از برهم کنش این فکرها یه چیز درستری در بیاره.
و آنچه که در واقع رخ میده اینه که از اینجا به بعد هوش مصنوعی یکی از منابعی که احتمالاً میره به سراغش ویکی‌پدیا است. چون هوش مصنوعی بر مبنای دیتاهایی که در گوش و کنار هست و میاد سنجشش رو انجام میده، و اگر ویکی‌پدیا منبع قابل اعتمادی باشه براش، که ظاهراً در طی زمان مشخص شده که تا حدود زیادی هست، همیشه بهش رجوع میکنه. یعنی به نوعی ویکی‌پدیا کم کم داره میشه ابزار دست هوش‌های مصنوعی مختلفی که در شکل‌های مختلف کار میکنن. اگر خطا داشته باشه چی میشه در ویکی‌پدیا؟ چون بالاخره هر کسی میتونه بیاد ویرایش بکنه دیگه، یه چیزی اضافه بکنه، کم بکنه. چطوری در واقع پرهیز میشه از این که ویکی‌پدیا تبدیل نشه به یک جایی که فیک نیوز یا به نوعی اطلاعات جعلی منتشر میکنه؟
من یه نکته رو اینجا میخوام بگم، اینکه ویکی‌پدیا یک مدخلیه برای ورود به یک موضوعی. شما میخواید در مورد مثلا خلیج فارس بدونید و یک کلیاتی رو میخواید اینجا ببینید، میرید اونجا میخونید. طبیعتا ما به همه دیتایی که اینجا هست، اون چیزی که نوشته، میتونیم اعتماد نکنیم و نباید هم اعتماد کنیم، چون این دانشنامه توسط متخصصان نوشته نشده. اما چون منابع زیادی داره و آدمهای زیادی تلاش میکنن که دیتا رو اضافه کنن، اتفاقی که میفته اینه که مقداری هم قابل اعتماد هست. اما من میخوام بگم که 100% که نمیشه بهش اعتماد کرد.
خب من همینو میگم، اگر یه دفعه یک ساختار قدرتی، مثلا بیاد هی واژه خلیج فارس رو سعی کنه تو ویکی‌پدیا عوض کنه، یه چیز دیگه بگذاره، چطور میشه به این سند در واقع اکتفا کرد، اعتماد کرد؟
یا نه اصلا مثلا فعالان ویکی‌پدیایی که مثلا در یک کشور خاصی هستند، اونها ویراستاران اون کشور بیان همه واژه‌ها رو تغییر بدن.
آره، ما این در واقع از روز اولی که ویکی‌پدیا شروع شده تا الان یکی از مهمترین چالش‌هاست. به صفحه ویکی‌پدیا درباره ویکی‌پدیا که مراجعه کنید همین نوشته شده که جدل‌های این شکلی خاصیت این پلتفرمه و ما نمیتونیم که 100% بگیم از بین میبریمش، ولی تلاشمون اینه با همون اختیاراتی که گفتیم، نگهبانها، گشتزنها، کسایی که روزانه چک میکنن، وقت میذارن، حالا امروز من وقت میذارم، یه روزی یکی دیگه وقت میذاره، تلاش اینه که این اتفاق بیفته که درست باشه.
آخه یه جوری یه رفتار عجیبیه توسط شماها، شما و امثال شما، بدون اینکه پول بگیرید میایید یه کار رو انجام میدید، میایید به قولی دیدبانی میکنید، میایید مثلا چه میدونم نظارت میکنید، اصلاح میکنید و اینها، چه منفعتی داره؟ شما چند نفر هستید اصلا، این کسایی که ویکی‌پدیا رو اداره میکنن در گوش و کنار جهان؟
تعدادش که الان 1,000,000 کاربر داره،
چه اما
5,000 تا داره.
یک اداری که حقوق نمیده. و 1,000,000 نفر جمعیت داره
و 1,000,000 مقاله فارسی داره الان.
این یکی از دستاورده بزرگ بشره ها، یعنی توی تمرکز زدایی از قدرت های رسانه‌ای خودش تبدیل شده به یک ابزار دانایی و در دسترس و قابل اصلاح. خیلی ماشین جالب توجهی ویکی‌پدیا با این حساب.
خیلی هم لذت بخشه. دلیل این که ما این کار رو انجام میدیم اینه که تلاش میکنیم جلوتر از رسانه ها حتی باشیم. یعنی اگر که من یک خبر معتبری رو از یک جایی دریافت میکنم و هنوز این احتمالا خیلی گسترش پیدا نکرده، شما در ویکی‌پدیا میتونید پیداش کنید. الان یک نفری که حالا مثلا از آدم‌های سرشناس فوت میکنه، این شکلیه که شما سریع ویکی رو چک میکنید ببینید در ویکی آپدیت شده یا نه. از اون ور هم این شکلیه که ما خیلی رقابت داریم که اون تاریخ رو اضافه کنیم.
یعنی مهمه که بین شماها چه کسی اون اتفاق اون رویداد رو زودتر ثبت میکنه.
آره، بامزه است.
یا زندگی اون مثلا هنرپیشه مشهوری که الان فوت شده 2 ساعت پیش کی زودتر ادیت کرده و خبر ساعت و روز
این از این بازی هایی که در واقع اون اجتماعی که ما هستیم شکل میگیره. در گوگل مپ هم هست، در مثلا پلتفرم های دیگه هم وجود داره که اونا هم به صورت آزاد دارن ادیت میشن و ما به اونا هم علاقه داریم.
ما این مخاطب نیست. که متوجه نمیشیم کدومی که از شما اونو ویرایش کرده، شما خودتون بین خودتون میدونید دیگه.
چرا شما همه چیزهایی که در ویکی‌پدیا ویرایش میشه قابل دیدنه، همه بحث هایی که بین ما میشه، اگر مثلا شما به یه جایی نقد دارید باید برید جلوی دید همه بنویسید و یک نفر دیگه باید بیاد جواب بده و حالا اون اسمی که برای خودتون انتخاب کردید رو می نویسید، امضا می کنید مطلبتون رو و هیچ چیزی پنهان نیست اینجا. یه صفحه وجود داره به اسم قهوه خانه، جایی که ما مناقشه ها رو اونجا حل می کنیم.
آها، عجب. این صفحه در ویکی‌پدیا؟
بله.
عجب. خب حالا این در واقع پشت صحنه این دانشنامه آزاد هست.
آره، هر صفحه‌ای که در ویکی‌پدیا وجود داره کنارش اگر دیده باشید بالا یک ویرایش وجود داره که اگر اونو کلیک کنید میتونید ویرایش کنید، همه میتونن ویرایش کنن. اما یک صفحه کنارش هم هست به اسم بحث، اونجا محل بحث در مورد اون مقاله است.
همون قهوه خانه هست دیگه. بنویس
قهوه خانه یک جایی که میریم جمع میشیم دسته جمعی، مثلا نظر میدیم که این صفحه بماند یا حذف شود.
آه عجب، انقدر یعنی بحث میشه راجع به موضوعی.
آره.
خب این خیلی تمرین جالبیه برای کار گروهی، برای اینکه آدما بتونن در ارتباط با همدیگه تعامل داشته باشن و نتیجه بهتر رو بگیرن.
ولی خب گاهی حتی بحث بین چند نفر اگر غیر متخصص باشن در یک حوزه تخصصی به نظرم باز خیلی شاید فایده‌ای نداشته باشه. مثلا فرض کنید که یک مطلب تخصصی در حوزه زیستشناسی ژنتیک نوشته شده و حالا 5 نفر 10 نفر دارن بحث میکنن روی این صحتش یا ویرایشش، تخصص هیچ کدومشون اون نیست، این بحث چقدر میتونه فایده داشته باشه؟
چقدر میتونه اصلا قابل اعتماد باشه؟
قابل اعتماد باشه.
یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما دوست داریم از همه اقشار جامعه، از همه صنف‌ها وارد ویکی‌پدیا بشن و هدفمون هم همینه که صفحات این شکلی دقیق‌تر ویرایش بشن. مثلا من اگر دارم در مورد یک چیزی، یک دارویی می‌نویسم و یه نفر دیگه داره جستجو می‌کنه، وارد این صفحه میشه، میگه عوارض این دارو چیه یا این دارو برای چی باید بخورم، خب یه مسئولیتی داره دیگه. ولی اگر یه پزشکی اونو ویرایش کنه خیالمون راحته. یه چیزی که ما در ویکی‌پدیا خیلی روش تاکید داریم ترویج ویکی‌پدیا که از همه اقشار بالاخره یه آدمایی هستن که مثل ما علاقه داشته باشن بیان و ویرایش کنن که دقیق‌تر بشه، اما تا اون زمان که نیستن منابع چیزهایی هستن که ما بهشون استناد میکنیم،
ارجاعاتی که میدیم
ارجاعات. یعنی من میام میگم که فلان جا اینو نوشته، یه نفر دیگه میگه که منم دیدم فلان جا اینو نوشته، پس اینو فعلا مینویسیم، مگر اینکه یکی بیاد بگه که نه اشتباه میکنید، این منبع معتبرتر.
و اینکه شما مثلا راجع به تلسکوپ فضایی هابل یه نفر میخواد سرچ بکنه، جستجو بکنه و یه دانش آموزی هست میخواد روزنامه دیواری مدرسه شون رو درست بکنه، چقدر اون دانش آموز میتونه اعتماد بکنه به ویکی‌پدیا بابت چیزایی که دیگه خیلی بدیهیه؟ تلسکوپ هابل سالهاست که در مدار زمین نمیدونم یافته‌هاش مشخصه، به هر حال منابع معتبری در واقع داره اون صفحه ویکی‌پدیا رو پشتیبانی میکنه. آیا ممکنه که من برم به عنوان منبع به سراغ ویکی‌پدیا اطلاعات رو بردارم در اون لحظه و در اون زمان، چون هر لحظه ممکنه ویرایش بشه دیگه، در اون لحظه اطلاعاتی رو بردارم مثلا ماجرای استادیومی که
همین دولاب
آره، و چطور میتونم در واقع اعتماد کنم؟
آره همین قصه رو بگم، به نظرم جالبه. یک آقای به اسم امیر دولاب میره میفهمه که گزارشگر فوتبال داره اطلاعاتش رو از ویکی‌پدیا انگلیسی برمی‌داره، مثلا نیم ساعت قبل از گزارش اون بازی وقتی ورزشگاه مثلا مشخص شده همه چیز در اومده اینا، نیم ساعت قبلش مطالعه میکنه و گزارش میکنه. این آقای میره توی گروهی مینویسه که بچه‌ها من اینو اثبات میکنم که ایشون داره از ویکی‌پدیا میخونه، و کاری که میکنه اینه که در اون لحظه‌ای که حدس میزده ویرایش میکنه و بلافاصله ایشون هم میخونه تو پخش زنده میگه که معمار این ورزشگاه هم یه ایرانیه به این اسم، که اشتباه بود، اسم خودش رو نوشته بود که اشتباه بود. بعد ما اون ویرایش رو نیم ساعت بعد حذف کردیم، یعنی نگهبان ها و گشتن های ویکی اینو شناسایی کردن و حذف کردن، اما ایشون دقیقاً تو اون لحظه چیز برداشته بود، یعنی اون لحظه طلاییش رو پیدا کرد.
بله بله. چطور میشه اعتماد کرد به ویکی‌پدیا که انقدر میتونه در لحظه با شوخی بشه حتی؟
آره در لحظه یه خورده غیر قابل اعتماده، اما در مورد مثلا چیز مثل تلسکوپ هابل یه چیزی که وجود داره اینه که یه سری صفحات انقدر ویرایش زیادی میشن که دیگه محافظت میشن. اگر دقت کنید یه سری صفحات هست که بالا سمت چپ یه ستاره زرد رنگ دارن که این صفحات برگزیدن یا خوبن که ما تلاش میکنیم آره میتونن سبز باشن یا زرد باشن. اینا صفحاتی هستن که دیگه انقدر درباردشون بحث شده و از ویکی‌پدیاهای مختلف اطلاعاتشون وارد مثلا ویکی فارسی شده که میتونیم بگیم اینا تایید شدن و اینا دیگه ویرایش نمیشن، یا ویراستارهایی که مثلا ویرایش بیشتری دارن میتونن ادیتش کنن.
متشکرم. ما داریم گفتگو میکنیم، من و احسان مهرجو، با آقای محمد امین نوبهار درباره ویکی‌پدیا، دانشنامه آزادی که این روزها در دسترس همه است، همه و میتونن ازش استفاده بکنن، از اسم یک دارو گرفته یا یک اسم یک پروانه‌ای در مثلا آمریکای مرکزی تا حتی در واقع یک برنامه تلویزیونی، یک فیلم سینمایی یا هر چیز دیگه درش مملو از اطلاعات، و گروهی از انسان‌ها در کنار همدیگه قرار گرفتن که این دانشنامه رو پیوسته زنده نگه دارن، عین یک موجود زنده، و همش در حال ادیت کردن، ویرایش کردن، اصلاح کردن اطلاعات داخل اون هستن و سعی میکنن این رو در دسترس ما قرار بدن. ما به عنوان بشر قرن 21 خیلی خوششانسیم که یکی از ابزارهایی که در دسترسمونه ویکی‌پدیاست، که البته اون رو پیوسته میتونیم با چیزهای دیگه مقایسه بکنیم، یعنی اطلاعاتی که داخل اون هست، اون چیزی که به عنوان سواد رسانه‌ای در نظر میگیریم، یکی از منابع قابل اعتماد ویکی‌پدیاست. در مقایسه با منابع دیگه در اون موضوع میتونیم در واقع صحتش رو دقیق‌تر بسنجیم. احسان
بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده که کتابی رو برای ما میخواد معرفی بکنه و بخشش رو بخونه. برگردیم و به نظرم شاید خیلی تو ذهنش حالا این سوال باشه که چجوری ما میتونیم مطلبی رو اضافه بکنیم یا ویرایش بکنیم. بریم فعلا کتابیوم رو هم بشنویم.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
بازگشت برخی نظریه‌های قدیمی این روزها دیگه باور نکردنیه، مثل نظریه زمین تخت که موضوعی باور نکردنی اما واقعیه.